بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سر سال خمسی چیزهایی که آدم زیاد آورده اونا رو با خمسش بده، پوشاک و مسافرتاش و همه کارها رو طبق شؤونتش انجام داده، ولی باز پول اضافه آورده، خب اینو با خمس این پول رو بده. اون چیزهایی که مصرف میکنه تو عرض سال در صورتی بهش میگن خرجش که این قد و قواره این کارا رو داشته باشه. پس این باباها مادرایی که واسه بچه های 10-12 سالشون موبایل های 25 میلیونی 30 میلیونی میخره، اینا رو همه رو باید خمساشو بدن. بچه اصلا همچین چیزی لازم نداره. و همچنین خود بابا کسی هستش که با ایرانسل کارش میگذره، یه 935 داشته باشه یه 937 باشه همه کاراش میشه، یه 912 میخره با شروع عدد 2، این با همه خمس اینو باید بده. تو اصلا این شماره 912 30 میلیونه و درد تو نمیخوره. این مال یه حاج بازاریه که اصلا عید ببینن 935 اصلا از جنس نمیخرن، باید یه چیز روندی باشه. و این چیزایی که بعضیا به کارشون نمیاد، قد و قوارشو ندارن، اینا رو میخرن، اینا خرج حساب نمیشه، اینا رو باید همه رو خمساشو بدن. ساعت مچی اصلا به تو نمیاد، این ساعت مچی مال تو نیست اصلا، این خریدی اصلا بهش نمیاد، موبایلش، شماره موبایلش، یعنی همون اندازه‌ای که حفظ شؤونات طبقش میشه باید بکنه. اصلا کسی از این توقع نداره جوراب 150 هزار تومانی بپوشه، اگه بپوشه این خرجت حساب نمیشه، باید خمسش بدی. پس هر کسی به اون طبقه‌ای که در جامعه هست برای حفظ اون وضعیتش همون خرجش رو باید بکنه. یه نفر ماه 60 میلیون خرجشه طبق شأنش، سفره باز و در خونه باز داره، خب این زیر 60 میلیون فقیر بهش میگن. یه نفر از هند با 4 تومن هم کارش میگذره، خب این سر سال 5 تومن داشته باشه و خمس 1 تومنشو بده. پس آدما با هم فرق میکنن کی کیه. هر کسی طبق اون وضعیتی که در جامعه داره طبق همون وضعیت حساب کتابشو خدا میکنه. حفظ آبروی هر کی توی طبقه‌ای که هستش، همه که یکسان نیستن که. تو عرض سال 4 تا مهمون نداره خونت، کسی هم ازت توقع نداره. این هفته 30 تا مهمون داره از این ور و اون ور، خب خرجش هم زیاده. لذا هر کسی به مناسبت حالش، لذا عزیزان دقت بکنن برای بچه هاشون تو سالگردای که حالا یا تولدشونه یا جشن تکلیفشونه از این کارهای ریخت و پاچه بیمزه نکنن. واسه دختر میرن یه چیزی میگیرن که اصلا خود اینا میدونین چی ها، واسه پسره یه چیزی میگیرن و نوعا هم همه مبتلان. یعنی اینجور نیستش که بگی مال طبقات مرفه هن. نه، همین طبقات عادی که گوشت به زور میخرن، موبایل بچه هاشونه که نگاه میکنی اصلا آدم خندش میگیره این چیه به این دادی تو. حالا مفاسدشو اینا رو کار نداریم چه به سر این بچه میاره، ولی بالاخره خود خرجی که کردی خرج این نیست اصلا. خب خدمتتون عرض کردیم که عاملی که بسیار اثرگذار هست در این که آدم اطاعت خدا رو بکنه اسیان خدا رو نکنه، هیچ عاملی قوی تر از حب نیست. یعنی وقتی آدم یه کسی رو دوست داره، یه چیزی رو دوست داره، خودش رو خرج اون میکنه. تو عالم دنیا هم همینجوره، تو باطل هم همینجوره. یه چیزی رو که دوست داره همه چی دار و ندار و واسهش میرزه پاش. اگر آدم بخواد بنده یا خدا باشه، تا خدا رو دوست نداشته باشه این شکلی نمیشه. خلاف شعر میکنه، میگیم خدا ناراحت میشه، میگه خب بشه، الان چه جوریه؟ این همه هر کی تو روز از صبح تا شب چقدر گناه میکنه؟ خب این گناه ها در پیشگاه خدا چیه؟ اذیت شدن خدا. آره دیگه، خدا که از گناه خوشش نمیاد، خب چرا اذیت میکنی؟ خب بشه چکارش کنم؟ یعنی دوست نداری. کسی رو که آدم دوستش داره میپادش. لذا اگر این مسئله برای بنده خدا حل نشه، تا دم مردن معلوم نیست چجوری میمیره. مهم نیست که نمازش نخونه، خدا گفته بخون، میگه نمیخونم. خب خوشش نمیاد ازت، خب نیاد. مگه خدا کیه؟ همینه دیگه، نمیگیم اینا رو به زبونا، ولی فی الواقع یعنی همینه دیگه. اما از اون کسی که میپسندیمش تا بفهمیم ناراحت میشه بعدش میاد، کارا رو نمیکنی. تا این مسئله عادی و ساده تا حل نشه، آدم آدم نمیشه. لذا در روایات الا ماشاءالله داریم از حضرات سوال میکنن که چه شکلی میشه که آدم خدا رو دوست داشته باشه، علامتاش چیه، آثارش چیه. مدعی که خیلی زیاده، هر کی میاد روزه مدعی حب حسین ابن علیه، وگه نه واسه چی میاد؟ خب اثباتش به چیه؟ همه مدعی حب ابوالفضل العباسن، خب اثباتش به چیه؟ مدعی که خرج فر نمیداره، اثباتش به چیه؟ میتونی ثابت کنی؟ یعنی میتونی بگی من اونجوریم، کارایی رو که میکنم چون ابوالفضل رو دوست دارم ناراحتش نمیکنم، چون دوستش دارم اونایی که میخواد انجام میدن و هم میگن تو راست میگی. خب حالا واقع مطلب همینجور آدم کاربراش همین شکلیه. لذا مدعی فراوونه، ولی اون واقع مطلب اون خیلی خیلی متفاوته. خدا رحمت کنه آقای کشمیری، این صاحب استخاره عجیبی بود، با تسبیح استخاره میکرد، نیت طرف مقابل رو میگفت، حالا با قرآن یه چیزی، تسبیح استخاره میکرد، میگو اینه تو ذهنت. خود ایشون نقل میکرد، خدا رحمتش کنه، نقل میکرد یه وقت اومد تو ذهنم که توی نجف حالا کسی مثل من هم استخاره میکنه. گفت داشتم رد میشدم، دیدم یه پیرزنی چنباتمه زده بغل حرم نشسته، یه تسبیح یه طرفه داره، یعنی اینجوری نی هم دراز، همینجور که اصلا آدم فکر میکنه این گداست. گفت یه نگاه به من کرد، گفت خیال میکنه خیلی استخارهات استخاره است. ببین، گفت من استخاره واسه مردم میکنم با همین تسبیح ورهه. یه ملک تو این گوشم میگه این چی نیت کرده، یه ملک تو اون گوشم میگه چی به این بگو. همینو گفت، سرشو انداخت پایین، دیگه هیچی نگو با آقای کشمیری. بعد خب این خیلی مسئله است، آقای کشمیری آیت الله است، این بنده خدا پیرزن، یه زن بی سواد گوشه نشسته، استخاره پیشش میکردن زندگیش میگذشت این زنه. رب پرسی چی شده، حالا چی شده تو این شکلی شدی؟ گفتش من مادرم بابام مرد، مادرم رفت شوهر کرد، جوونم بود، گفت با هم زندگی میکردن، این ناپدری یه روزی زد پس سر من، گفت تو تا کی میخوای اسباب زحمت ما باشی؟ گفت من انداخت بیرون خونه، کوچولو سن کم، گفت اومدم حرم حضرت ابوالفضل العباس با اون سن، گفتم این من اینجوری کرده آوارم. گفت خوابم برد حضرت ابوالفضل العباس رو دیدم، گفت بهش گفت بهت عنایت میکنم، استخاره میدم بهت، زندگیت هم خوب میگذره، نمیخوادم بری پیش ناپدری و اینات. 7-8 سال بچه بیشتر نیست، قد و قواره ای هم نداره، اما ربطش با حضرت ابوالفضل العباس ربط درسته. اون وقت این شکلی از آب در میاد که استخاراش میزنه رو دست آقای کشمیری. این ابوالفضل گفتنا عالیه، ولی اون ابوالفضل حسینی که طبق میزان اگر کسی بیاد جلو کنفیکون میکنه، زمین و زمان رو عوض میکنه، چون اون حبه یک کار دیگه میکنه و حساب بکنه همین حب رو آدم نسبت به خدا داشته باشه، اون وقت چه میشه؟ میشه امیرالمومنین علیه السلام، تمام عالم وجود که جوزت انفیت مولای، مثل یه گردوی کف دستش اینجوری نظارت میکنه، میشه قسیم الجنت و نار. یعنی وقتی محبت و حب رو چارچوبه درست باشه، این خلیفت الله علی اطلاق رو زمین میشه، عالم وجود رو خدا در ید اختیارش قرار میده. محبت این شکلیه، لذا پیغمبر میفرمان حل دین الا الحب و البغض. یعنی این مگه دین اصلا به جز حب و بغض چیزیه؟ اول و آخر دین حب و بغضه، هیچی خارج از این دوتا نیست. تمام محبوبا واجبات الهیه، تمام مبغوضات هم محرمات الهیه. پای این مطلب کسی سفت و قرص وای بسه، همه چی عالم رو خدا بهش میده، همه چی عالم رو خدا میده. لذا بعد از مقام رضا که دیگه مقامی بالاتر از معرفت، بعد از مقام رضا ما نداریم که خداوند اون وقت اونجا بهش عنایت مقام حب میکنه، این آدم میشه معصوم علی اطلاق، که فرد اکملش در ذات مقدس فقط 14 معصومه، بقیه انبیا ولو اولول از باشن به مراتبی پایین تر از این مرتبه رو احراز میکنن در عالم وجود. این 14 نور نهایت مراتب حب رو طی کردن. لذا ما یشاؤون الا ما یشاء الله، هیچی به جز اونی که خدا مشیتش اصلا نمیخوان، و خدا هم هر چی میخواد خدا نیستن، این که کفره، این همونی است که اینا میخوان، همونه. لذا خدا میگه روز قیامت چرا من آدم ها رو ببرم به بهشت جهنم؟ علی تو این کارو بکن، یه دونش هم اشتباه نمیکنه، نه علی ابن ابی طالب، تمام 14 نور همینجوره، یه دونه اشتباه نمیشه. مقام عصمت یعنی این که همش فرع بر اون مقام حبیه که داشتن. لذا راجب انبیا ما این حدیث رو نداریم که راجب حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، حدیث سنی و شیعه قبول دارن که خداوند چی میفرماید؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضا. یعنی خدا وقتی میخواد از من راضی باشه نگاه میکنه ببینه فاطمه ازم راضیه یا نه، اگر فاطمه راضی بود خدا میگه منم راضیم، اگر فاطمه سلام الله علیه ناراضی بود خدا میگه منم ناراضیم. خیلی ها سایر ائمه اینجوری نیستن، ابراهیم راضی میشه چون خدا راضیه، موسی راضی میشه چون خدا راضیه راضی میشه، غضبناک میشه چون خدا غضبناک میشه. مال 14 نور برعکسه، یعنی خدا چرا راضی میشه؟ برای که علی راضیه. ببین چقدر تفاوته. ان الله یغضب لغضب، یعنی به علت غضب فاطمه خدام غضب میکنه. این رو میگن اون مقام عصمت کبرا که فقط مال ذوات مقدسه 14 نوره، یعنی اطاعت محض که حب رو به دنبالش میاره این کار رو میکنه با آدم که مقامش میزنه از جبرائیل میره بالاتر، که دیگه به قاب قوسن که جبرائیل میسوزه میرسه میگه من بیام بالاتر پرام میسوزه. پیغمبر میگه از این به بعد باید خود تنها بری، تا اینجا من فقط میتونم بیام. ذوات مقدس 14 نور این مقام رو از کجا در آوردن؟ از همین محبوبای خدا رو انجام دادن، مبغوضای خدا رو گذاشتن کنار، از بس خدا رو دوست دارن میگردن ببینن خدا از چی خوشش میاد از چی بدش میاد، اونو مواظبت میکنن. ما در عالم دنیا مام این کارو میکنیم واسه چیزای باطل، این از چی خوشش میاد، حالا این کی هست اصلا که تو داری دنبال این میگردی؟ دیدیم دیگه، چون من اینو قبول دارم هرچی این دوست داشته باشه میگم خوب، هرچی هم بدش بیاد میگم خوب. حالا این کیه؟ هر کی به جز خدا باشه باختی. فقط اونی که هرچی بخواد درسته هرچی نخواد غلطه، فقط ذات مقدس ربوبیه. خب ما هم که خداوند که به ما جبرئیل نازل نمی کنه ما بفهمیم، لذا آیه قرآن میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی. پیغمبر به اینا بگو کی خدا رو دوست داره، بهشون بگو هر کی دوست داره علامتش این که بیاد ببینه توی پیغمبر چی میگی. صریح آیه قرآن دیگه، به اونی که محبت خدا حب خدا تو دلشه، خدا که واسه ما جبرئیل نمیفرسته. خب ما چجوری بفهمیم خدا چه شکلی دوست داشته باشیم؟ خدا میگه ببینیم پیغمبرتون چی میگه، هر چی گفت بگین خب. فتبعونی، آیا سقیفه یا بعد قدیر گفتن خب؟ نه، خدا رو دوست ندارن چون تبعیت پیغمبر رو نکردن، کلان جهنمیان از دمشون، داعشی و غیر داعشی هم نداره، تقسیم هم نکنین، همشون یه تیکه یه شکلن، کم و زیاد داره خباستاشون. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. میخوای خدا تو رو دوست داشته باشه، تو خدا رو دوست داشته باشی؟ پیغمبر بهشون بگو کار ساده ایه، هرچی پیغمبر میگه بگو خب. بعد پیغمبرم هرچی اوصیای پیغمبر این 12 امام میگن بگو خب. این کار رو بکنی خدا تو رو دوست داره، تو هم خدا رو دوست داری، علامتش خیلی روشن و واضحه. خب حالا پیغمبر خدا بکن نکناش چیه؟ اهل بیت بکن نکناش چیه؟ خب این آقا برج سازه، این مکانیکه، این دکتره، این مهندسه، وقت ندارم برم ببینم اینا چی میگن. خب امام زمان میفرمه ببینی مراجعتون چی میگن، اینا وکلای مان، ببین مرجع چی میگه، هر چی گفت از جهت ما همون حرف ماست، همون حرف ماست. ببین خیلی عادی و ساده است، اصلا پیچیدگی نداره. لذا آقای وحید گفت من به اون جوان گفتم این همه مقاماتو تو از کجا آوردی که این شکلیه؟ شبای جمعه با ابن شازان میری زیارت امام رضا علیه السلام و میو چوب چیزایی. گفت فقط من از رساله مرجعی تقلیم بکن نکناشو گوش دادم شدم این. یعنی راه روشن واضح بدونه که کسی بخواد شبهه‌ای بکنه. لذا حالا روزگار افتاده به این روز که هر کسی واسه خودش یه رساله داره و هر کسی مرجع تقلید داره. الحمدلله مملکت ما از همه چی بیشتر مرجع تقلید داره، 80 میلیون مرجع تقلید داریم. آقا این چیه؟ نکن. نه آقا، نه آقا، اصلا ملتفت نیستش موسیقی چیه. آقا جون نکن، اینو میگن حرومه. نه نه نه، هنر نمیدونن چیه، دماغش هم نمیتونه بکشه بالا سفت. آقا این معامله درست، بابا ارز دیجیتال نمیفهمه این مرجع یعنی چی، یعنی اصلا اون ریشه که زده شده مبدل میشه به همین دختر خانوم آقا پسر، خودش واسه خودش یه فقیهی شده. خب این دیگه اول و آخر انحطاط و بدبختی هم همین اینه، یعنی اصلا از همین اساس تبعیت از امام معصوم و پیغمبر میره کنار، تبعیت از امام معصوم و پیغمبر میره کنار، حب خدا میره پی کار دیگه، هر کاری دلت خواست بکن، هر کاری دلت خواست بکن. در این حدیثی که خدمتتون عرض میکنم، در کافی کلینی علی رحمه هستش، فروع جلد 8 صفحه 128، که حفص ابن قیاس از امام ششم علیه السلام اینجور میفرماید. امام ششم میفرماید هر کسی که حق ما اهل بیت رو بشناسه، ما امید داریم نجات پیدا میکنه، مگر سه گروه از این آدما. میفرماید انی لارجو و نجات لمن عرف حق نام هاذ الامه. امام ششم میفهمم من امید نجات دارم برای اون طیفی از شیعیان ما حق ما رو بشناسن، یعنی شیعه دیگه، سنی که حق امام این میشناخت که ابوبکر رو نمی آورد، خب میگه علی بیاد، اونی که حق ما رو شناخته ماها. خب حالا ماها همه امید نجات برامون هست؟ میفهمم سه گروهشون نه، اینا امید نجات ندارن، الا لعهد سلاسه، مگه واسه ستا، صاحب و سلطان جائر، سلطان جائر، حاکم جائر، اون که هیچی، اونیم که دورور این به چرخه، اونم همینجور، اونم نجات پیدا نمی کنه. شیعم هستا اما تقویت جور سلطان میکنه، پادشاه ظالمیه، اینم از قبل اون زندگی میگذرونه. امام ششم میفهمه این شیعن باشه نجات پیدا نمیکنه. صاحب و هوا، یعنی اون آدمی که روی اغراض خودش محاسبه میکنه، تخصص این کارم نداره، یعنی چی دلم میخواد همون کارو من میکنم. دو واقع شیعم هستم، حضرت میفهمه اینم نجات پیدا نمیکنه، این تا آخرش اصلا شیعه نمیمیره، این اصلا شیعه نمیمیره که اونجا بخوان شفاعتش بکنن. این آدم اینجوری دم رفتن و کارش خراب میشه. میفرمان اونی هم که صاحب و حواس، با هی دو چشم، یعنی 24 ساعت رو محاسبات و اغراض نفسانی خودش زندگی میکنه، اصلا کار نداره به کسی. میفهمن اون شیعه سومی که اینم امید نجات براش نی، الفاسق المعلن، گناه میکنه خیلی با دریدگی. آخه یکی ممکنه گناه بکنه اصلا نمیدونستن این عرق خوره، با حال که 60 ساله داره عرق میخوره، ولی زنش هم خبر نداره، خب این بدبخت گرفتاره، ولی هیچکی نمیدونه. کسی که گناه علنی میکنه، یعنی اشاعه فحشا میکنه، حضرت میفهمه من امید نجات واسه این ندارم، به علت که این یه علمی جلو علم خدا برافراشته، خدا میگه نکن، این داره میکنه، اعلام عمومی هم کرده. خب این آخه چجوری نجات پیدا کنه؟ این که با خدا در افتاده، این با اهل بیت در افتاده. لذا الان چقدر تو فضاهای مجازی چه به سر ما اومد به قرآن، تو این فضاهای مجازی چی کار میکنن واسه این که به قول امروزی ها فالوور جمع کنه، آی از دین خرج میکنه. عرق خور، چرا عرق میخوری؟ اینجوری عرق میخوری، سلطو بکن بالا، خدا میامرزتت، قشنگ بخور، انقدر خدا رحیم و کریمه. آی تو امام حسین نمیشناسی، حسین من شمرم از تو جهنم در میاره، تو وقتی میری تو بهشت قبل از خودت میبینی آقا شمره اونجا نشسته، از این شاگردای این سیر و سلوکی ها و اینا هستن دیگه، میگن تا تلویزیون هم سخنرانی هم میکنن. تو میری میبینی آه این یزید چرا اونجاست، خدا اینا رو به شفاعت امام حسین در میاره. اون امام حسینی که این کارو میکنه اون شیطونه، اون امام حسین نیستش که. یعنی یه کاری میکنه که آقا تو دیگه از شمر که بدتر نیستی، خیال جمع حسین ابن علی کارتو حل میکنه. یعنی اومدن یه حریم امنی واسه گناهکار درست کردن، 4,300,000 نفر هم فالوورش زده رو دست رهبری بیرو درواسی. معلومه آدم ها میان میگن اه خب ما هر کاری بکنیم بالاخره حسین نجات میده. آره اون حسینی که ما میشناسیم نجات میده، خب الحمدلله میکنیم، میکنی که همین میشه که شده. چی میکنی؟ چی میگید؟ چقدر امام زمان ما مظلومه که مبلغاش که دارن امام زمان امام زمان امام زمان میگن دارن جند شیطون درست میکنن. اصلا خانم ناراحت نباش، اب نداره، هر کاری کردی انشالله درست میشه، انقدر لازم نیست ناراحت بشی. شمرم تازه شفاعت میکنه حسین ابن علی، اینا اصلا در جهنم بعد یه مدت بسته میشه، کسی دیگه توش نمیمونه. خب گناهکاری که اینو بهش بگن چی میگه؟ میگه خب بالاخره ما هرچی باشه تش در میایم دیگه، حالا کاری نداریم، حالا شد شد. ببین چه خبره، بالا سر نداریم ما تو دنیا، بالا سر نداریم، هر کی واسه خودش داره ساز میزنه، کسی به کسی هم نی، همه دنبال این هستن که روغن قیمتش بیاد پایین با برنج و کره و پنیر و نون. این که پایین نمیاد آبم که داره قطع میشه، یه شهر یه شهر یه شهر. خدا واگذار به خودمون میکنه، با دین من بازی بکنی همین از آب در میاد. چی داره حراج میکنی؟ چی داره تشویق میکنی؟ اب نداره هر کاری میکنین بکنین انشالله که درست میشه. شما اینا دین نمیفهمن چیه. رحمت خدا دایرش به قدر اوسعه که اصلا تو جهنم کسی نمیمونه، شمرم میاد بیرون، همه اینا میان بیرون. همین عقایدشون دیگه، صوفیا و درویشا همینو میگن دیگه، میگن اصلا کی گفته جهنم تا آخر هستش و فلان هست، هنفی ها خالدون رو قبول ندارن، اصلا این چیزها رو قبول ندارن. حضرت میفرمان این فاسق معلن، اینی که گناه علنی میکنه سرش هم میگیره بالا، باکیش هم نیست، این یقینا نجات پیدا نمیکنه. این درست جلو خدا وایساده، این جلو خدا وایساده. بابا تو کوچه های تنگ و ترش مدینه اون عرق خوره از بس عرق بخور شیشه عرقش تو جیبش بود، تو کوچه تنگ و ترش مدینه خورد به امام، ای داده بیداد تو یه کوچه با این دهن بوی گند عرق شیشم که تو جیبم قلمبه، حضرتم وای چی کار بکنم. قبول داشت کار بدیه، گفت خدای آبرومو نبر، شیشه رو در آورد ریخت و لیوان شیر بود. و این آقا داره میاد میگه آقا اب نداره، اینقدر خجالت نمیخواد بکشین وقت گناه کردن، سرتون رو بگیرین بالا و بخورین. عزیز من 4 روز دیگه سنت میشه اندازه سن من، آلزایمر میگیره، هر رابر تشخیص نمیدی، بترس از اون وقتی که 10,000,000 نفر رو به زلالت و گمراهی کشیدی، همه رو خراب کردی، اون موقع میخواد چی جواب خدا رو بدی؟ چقدر از این سود زدن و کف زدن و تکبیر گفتن و کیف میکنی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود تمام دنیا به حمایت علی ابن ابی طالب داد بکشن، یا همه دنیا پشت سر علی ابن ابی طالب بر علیه علی ابن ابی طالب حرف بزنن. دوتا حال علی، یکی انقدر تشویق و تهدید، خودتو داریم، خودتو به قرآن عرضه کن، اگر کارت با قرآن درسته عالم پشت سرت نفرینت کنن و لعنت کنن، ضرری نمیبینی. کارت هم اگر به قرآن عرضه میکنه غلط، تمام عالم واسه سود بکشن و صلوات بفرستن و تکبیر بگن و هر کی به مزاق خودش، چه به دردت میخوره وقتی کارت خرابه؟ این گولیه که میخورن اینایی که گاهی اوقات دور و برشون آدم جمع میشه، یهو میبینن 5,000 نفر نشستن گوش میدن، 10,000 نفر گوش میدن، دیگه عنان دین از دستش در میره، هر چی میخواد میگه میگه. فکر نمیکنه بابا اینایی که داری میگی اینا دارن گوش میدن، این چیه تو داری میگی؟ یه نفر که یه فسق علنی داره امام ششم میفهمه من امید نجات ندارم واسه این. اون وقت یه نفر که به صراحت تقویت فسق عمومی میکنه، این چجوری میخواد نجات پیدا بکنه؟ یعنی علمدار فسقه، مرد که چادر سرش نمیکنه، اما مروج فرهنگ بی حجابی و بی چادری میشه. این چی کار میخواد بکنه؟ 14 صفحه چیز مینویسه که اصلا کی گفته زنا باید موهاشونو بپوشونن؟ اصلا کی گفته زنا باید موهاشونو بپوشونن؟ خب این خانوم هم میگه اینه دیگه، ما واسه چی بپوشیم؟ این آقا داره میگه لازم نیست بپوشونی. چیه خبره؟ واقعا ملعت ظلمن و جوراس الان، واقعا ملعت ظلمن و جوراس. یعنی دین لگدمال داره میشه با کسانی که مدعی دینن. خیلی خطر داره، خیلی خطر داره. مسئله اصلا هوب نیست، اصلا هیچ رفته پی کارش. حفص ابن قیاس بعد به امام علیه السلام، چون امام علیه السلام وقتی به اینجا رسید این آیه قرآن رو تلاوت کردن، ان کنتم تحبون الله فتم، بعد حفص ابن قیاس سوال کرد حضرت هم یا حفص، الحب افضل من الخوف. خوب دقت کنینا، خدا میگه جهنم میبرم پدرتو در میارم، میگه خدای باشه دروغ نمیگم، مقام خائفین خیلی بالاست. حضرت میفهمه خائف بالاتر میدونی کیه؟ محبه. خائف چرا گناه نمیکنه؟ میترسه از جهنم. محب چرا گناه نمیکنه؟ برای که میگه کیف میکنم محبوبم کیف میکنه. این زمین تا آسمون فرق داره. این چشم چرونی نمیکنه، میگیم چرا نمیکنی؟ میگه دوربین مدار بسته است، این نشون میده، آبرون میره. به این میگن چرا چشم چرونی نمیکنی؟ میگه خدا گفته نکن، دلم میخواد اونی که خدا میگه رو گوش بدم. این دوتا یکی هم دوتا نگاه نکردن ها، این نگاه نکرد چون میترسید آبروش بره، این نگاه نکرد میگه محبوبم که خداست دوست داره من چشم بیاد پایین. این دوتا یکی هم. این همه در روایات راجع به مقام خائفین میگه. امام صادق میفرماید والله ما احب الله من احب الدنیا، میفرماید مقام حب الحب با افضل من الخوف. حب خیلی مقامش از خوف بالاتره. خائف میترسه و نمیکنه، محب کیف میکنه و نمیکنه. این زمین تا آسمون فرق داره. اون میگه نمیشه عرق بخورم، این میگه من نمیخورم چون خدا دوست داره که نخورم. زمین تا آسمون با هم فرق داره. امام صادق میفرماد مقام حب خیلی هم مقام خوف بالاتره. ثم قال، سپس امام ششم فرمودن والله ما احب الله من احب الدنیا، میفرماد که والله اون کسی که دنیا رو دوست داره والله خدا رو دوست نداره. والله امام صادق خیلی حرفه ها، نه گفتن اون کسی که دنیا رو داره ها، اشتباه نکنین ها. حضرت خدیجه کبرا دنیا رو نداشت، مکه مال حضرت خدیجه کبرا بود، 2000 تا شتر فقط مال و تجاره خدیجه کبرا رو اینور اونور میکرد، کاروان حمل و نقلش 2000 تا شتر که باش قوم رو میخریدن میشد. دنیا نه، دنیا رو داشت، دنیا رو دوست نداشت، لذا تکوندش تو شعب ابی طالب حس خورما میلیسید. یعنی خدیجه کبرا حتی یه دونه خورما نداشت به جوه، حسه که یکی دیگه لیسیده بود میلیسید. دنیا رو دوست نداشت اما دنیا رو داشت. حضرت میفهمم والله اونی که دنیا رو دوست داره والله خدا رو دوست نداره. اما نه که اون که دنیا رو داره خدا رو دوست نداره، نه، علامه مجلس اصفهان مال علامه مجلسی بود، خدا رو دوست داشت، دنیا رو داشت، دنیا رو دوست نداشت. پس این دوتا مطلب میشه. و والا غیرنا، حضرت میگه والله هر کسی که بجز ما رو دوست داره، بجز ما یعنی قاصبین خلافت علی ابن ابی طالب، هر کسی که والله من والا غیرنا، والله اون کسی که ولایت غیر ما رو قبول کرده، والله این خدا رو دوست نداره. و من عرف حقنا و احبنا، حالا یه نفر حق ما اهل بیت رو میشناسه، ما اهل بیت هم دوست داره، یعنی شیش دون درست راستی، فقط احب الله، والله این خدا رو دوست داره. ببینید چه قیاس عجیب و غریب و منطقی با نتیجه قطعی. میفرماید والله من عرف حقنا، والله اونی که حق ما رو قبول داشته باشه، احبنا قبول داره، افتاده دنبالمون. یکی بگه ما قبول داریم اما عذر میخوام، ما سقیفه ایم، مثل ابن عبدالحدید. میفرماید اونی که حقمونو بشناسه، دوستمون هم داشته باشه، دوست داشتن هم یعنی بیافته دنبالمون. این والله این خدا رو دوست داره. پس ما بجز شیعه علی ابن ابی طالب محب الله نداریم اصلا. اینا مال سمینارا و میز و گردا و هفته وحدته. محب الله الزامن شیعیان علی ابن ابی طالبن ولا غیر، چون حسد قسم والله میخورن. والله محب خدا محب ماست، والله محب ما اونیه که حق ما رو بشناسه، بکن نکنامونو بگه دیگه. اصلا مولا لای درز این عقیده نمیره. اینه که بیای بگه آقا ما با شافعی اختلافی نداریم، یه دو سه تا افروعاته، چیزا رو نه یا بگو وقت مردم رو میگیری تو صدا و سیما، مردم به ضلالت و گمراهی میندازی. شافعی با ما فرق نداره، ما تمون میچسبه به قدیر علی ابن ابی طالب، اون تش میچسبه به سقیفه، این تش میچسبه به اونی که سیلی زده به فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما میچسبه انتهای کار اون به پیغمبر خدا که دست فاطمه رو میبوسید. چی ما با هم فرق نداریم؟ کجا با هم فرق نداریم؟ وظیفه‌مون معاشرت نیکوه، امر امام صادق با اینا معاشرت خوب کنی، برین عیادتشون، تشییع جنازهشون برین، نمازاشون رو شرکت کنید، سر چشم چون شما میگیم میکنیم. اما همینه فقط. زمستون سیبری 70 درجه زیر صفر، یه دونه کلبس که برم توش تا صبح زنده میمونم، منتها تو این کلبهه یه خرسم هست. خب تو میری یا نمیری؟ بیرون باشم یخ میزنم میمیرم، تو کلبه برم بغل خرسه تا صبح عذاب میکشم ولی یخ نمیزنم. در زمان غیبت شیعه علی ابن ابی طالب با خرس توی یه کلبه است، چاره ای نداره، باهاش نسازی قورتت میده. اینه، وگرنه من خرسم، اون خرسه، من آدمم، با هم یکی نمیتونیم بشیم. شیعه علی ابن ابی طالب اونی هست که محب الله، امام صادق میفهم والله محب الله، به جز شیعه ما نداریم، یکی هستیم یکی نیستیم. این چیه؟ اصلا یکی نیستیم در مباحث اعتقادی، سفت قرص سر جام جام. همینطور که مقام معظم رهبری فرمود اعتقاداتو ما نمیگیم که با اینا حراج کنین، بده بستون کنین، آجیل بدین آجیل بگیرین. اینو ما که گفتیم، منتها چهار تا آخوند بی سواد شعور ندارن ور میدارن یا آقا ما با اینا اختلافی نداریم، همه چیمون درسته، ما همونو میگیم که اینا میگن. نگو آقا جون اینو، این بچه های انقدری بزرگ میشن، وقتی بزرگ بشن سنشون برسه به 25 سال میگن عمر رضی الله عنه، همش گردن توه، یعنی چی چیز نمیگی؟ بابا ما با اینا ما با زردشتی میسازیم، با مسیحی یهودی زندگی میکنیم، زمان غیبت زور با اوناست، ما تو اقلیت محضیم، باید منطق اینو میگه، خودمونو نگه داریم، تقیه کنیم، حفظ کنیم. حالا خودمون نگه میداریم، نه که من اونم اون منه، کجا من اونم اون منه؟ هر کسی باشی تو رکاب پیغمبر خدام کشته بشی، علی ابن ابی طالب رو قبول نداشته باشی، قطعا میری تو جهنم. جنگ صفین، 40,000 نفر جنگ صفین سپاه علی ابن ابی طالب بود، 39,950 تاش سقیفه ای بودن، علی رو خلیفه چهارم میدونستن، 50 نفرشون علوی بودن، قدیری بودن، 50 تاشون گفتن علی امامه. اون 39950 تا میگفتن علی خلیفه چهارمه. چی شد اون وقت؟ قرآن که رفت سر نیزه، اینایی که علی ابن ابی طالبی نبودن و خلیفه چهارمی بودن، معاویه جنگو برد. این 50 تا گفتن بابا گول نخورین، گول خوردن. خب تو رکاب علی ابن شمر مگه تو فرمانده میمنه امیرالمومنین نبود؟ همین شمر که پسر امیرالمومنین رو تو کربلا سر بلید، تو سپاه امیرالمومنین فرمانده بود شمر، این میره تو بهشت؟ بله آقایی میگم بله، به شفاعت امام حسین اینم میره تو بهشت، انشالله خدا محشورت کنه با شمر. من این نمیگه میره تو بهشت، وقتی شمر رو شفاعت کنه تو رو هم میکنه دیگه. چی دارین با این عقاید مردم بازی میکنین؟ چی کار دارین میکنین با این دینی که 1200 سال علما شهید دادن؟ این همه جوانای مملکت شهید شدن برای این مبنا که پیشونی بنده حاضا فاطمه و زهرا بود. بابا چی رو دارین بده بسو میکنین؟ چی رو دارین حراج میکنین؟ این نیستش این عقاید. سیبیل که چرب بشه و جیب که پر بشه، خدا کیه؟ خدا کیه؟ خدا انشالله هممون رو تو عقیده مستقیم تا اون آخرین لحظات عمرمون انشالله ثابت قدم نگه داره با صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما قول داده بودیم سراب بیشتر نشه، سرابمون تموم شد، لذا ذکر مصیبت هم خیلی مختصر انجام میدیم انشالله تا فردا شب بقیه بحثمون انشالله براتون عرض میکنم. ما یه خطبه ای رو به عنوان ذکر مصیبت خدمتتون عرضه می داریم که وجود مبارک فاطمه کبرا سلام الله علیها. فاطمه کبرا دختر امام حسین علیه السلام بودن که شدن زن حسن مسنا، حسن ابن حسن، در کربلا عقدشون کردن امام حسین. یعنی مدیریت امام حسین علیه السلام اینجوری بود، توی کربلا تمام دخترای بالغ رو همونجا شوهر دادن که تو اسارت 40 منزل بگن اینا زنای شوهر مردن جسارت بهشون نشه. حضرت قاسم رو دادن، حضرت فاطمه صغرا رو دادن، زبیده رو دادن، اینا دخترای امام حسین علیه السلام بودن که اینا به زوجیت پسرای امام حسن علیه السلام در اومدن. لذا بعد از 40 تو این 40 منزل کسی به اینا نگاه نمی کرد، حتی حضرت سکینه خاتون که بعد از کربلا تا سن 80 سالگی ازدواج هیچ نکرد، فقط چند ساعت به عقد در اومد در کربلا که به عبدالله ابن حسن، چند ساعت شد زن عبدالله ابن حسن، پسر امام حسن علیه السلام. همون چند ساعت عبدالله ابن حسن شهید شد، این خانم در عده وفات قرار گرفت، کسی متعرض نشد. این مدیریت امام حسین علیه السلام واسه این 40 منزل بود. این فاطمه کبرا با این جلالت قدر در کوف ها چی میگه این؟ در کوفه خطبه خونده با این سن و سال، اول و آخر سقیفه رو به هم تابونده. عجیبه، دو سه جلسه طول میکشه تا این شبایی که خدمتون هستیم اول وارد این نکته میشه که اصلا جد ما علی ابن ابی طالب کی بود که شما تو قدیر حذفش کردین؟ ببین کربلاسا، ولی ببینیم مبانی اعتقادی رو این مخدره چجوری داره استوار میکنه. یه خط دو خط میخونیم که دیگه طبق وقتمون، اگرچه شما سر وقت نمیاین، یه رو به نو یه رو به ده، چارتاتون هم اینجا نیستین. حالا در هر صورت اینم علامت این هستش که واقعا منتظر امام زمان علیه السلام واقعا نوعا نیستن آدم ها. اگر بوده خب سر یه رو به نو میامد میشه سی یه رو به ده، چرا نمیاین؟ این چیزا که من میگم بلدی؟ به قرآن بلد نیستی، استفاده نمی کنی؟ به قرآن استفاده میکنی، چرا یه رب دیر میای؟ باکید نیست. چی کار داشتی؟ هیچی. چرا دیر رسیدی؟ هیچ. حالا اگه بگیم فردا شب ساعت 1:45 هر کسی یک ربع به ده اینجا باشه یه دونه ربع سکه بهش میدیم تا دم حرم آدم میشینه. تا زمانی که ربع سکه تو ذهن ما از احادیث اهل بیت بالاتر امام زمان نخواهد آمد. ربع سکه که هیچی، به زیر ربع یک کوپن 30 لیتری بنزین میدیم بازم تا فلکه میسم آدم میشینه. درست شد؟ میگی نه، یه دفعه امتحان کنی میبینه. ما منتظر وجود مبارک آقا امام زمان علیه السلام نیستیم، مدعی هستیم فقط. فاطمه کبرا سلام الله علیها میفرمایند که الحمدلله عدد الرمل والحصا و زنت العرش الی السرا. این مخدره 13-14 ساله انگار که امیرالمؤمنین دارن خطبه میخونن. میفرماید حمد خدا به عدد ریگ‌های بیابون، به اندازه وزن بین عرش خدا و زمین. میفرماید و اومنو بهی و اتوکلو علی، به خدا من ایمان دارم، توکلم بر خداست. یه دختر 14-15 ساله تو یک مجمع کوفیای یزیدی ها اینجوری صحبت کنه، قطعا مؤمن و متوکل بر خداست. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. آخه میگفتن اینا خارجی هن، اینا اصلا مسیحی و یهودی هن که ما کشتیم. یزید همینو میگفت. و ان محمدن عبده و رسوله. و ان اولاده زبهو به شط الفرات. اولاد این رسول خدا رو به شط فرات کشتن. من غیر دخل ولا تراث. اصلا هیچ سابقه ای نداشتن، واسه چی حسین ابن علی رو کشتین؟ علی ابن ابی طالب رو کشتین؟ صنادید عرب رو تو بدر و خیبر و احد و حنین پدرشون رو در آورد، خب علی رو کشتین. آخه بگین حسین ابن علی رو شما واسه چی کشتین؟ چی کار کرده بود؟ کجا با کدوماتون چی کار کرده بود؟ هر موقع بارون نداشتین می آمدین در خونه حسین ابن علی دعا میکرد بارون می آمد. نداشتین بخورین می آمدین در خونه حسن و حسین سلام الله علیهما می خوردین و چاق می شدین و می رفتین. اصلا واسه چی حسین ابن علی رو کشتین؟ همه شون می گفتن آره همینه که تو میگی، حسین ابن علی رو به خاطر باباش کشتیم. یعنی هر کی در اهل بیت هزینه داره پرداخت میکنه، اون هزینه اصلی رو واسه حب علی ابن ابی طالب داره پرداخت میکنه. پیغمبر خدا این همه بلا دید، درسته بیشتر بلاهایی که پیغمبر خدا دید مال این بود که پیغمبر خدا علوی بود، همش میگو علی علی، مقامش از علی ابن ابی طالب به ضرورت دین بیشتره ها، اما همش میگو علی 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 علی. با پیغمبرم در افتادن یهودیا چون علی علی میگفت. سر مبارک امام حسین علیه السلامم در کربلا اتن جدا کردن، اولش مال این بودش که پدرش علی ابن ابی طالب بود. حسین جان چه هزینه‌ای پرداخت کردی واسه علوی بودنت؟ زینب خاتون چه هزینه‌ای پرداخت کردیم برای علوی بودنتون؟ فاطمه کبرا شما سنی ندارین، چه هزینه‌ای پرداخت میکنن این اعزه برای علوی بودنشون؟ بسوز دلها. روز عاشورا بود و حسین ابن علی رجزخان صحنه کربلا، همین جور رجزخانی میکرد. علی اکبر فرزند علی امام حسین علیه السلام خودشونو معرفی میکرد، انا حسین ابن علی ابن، انا علی ابن الحسین ابن علی، بابا من ته نسبم به علی ابن ابی طالب میرسه. نحنو و بیت الله اولا به نبی، بابا ماها اولویت داریم برای حاکمیت. والله لا والله لا یحکم ابن الدعی، یعنی یه حرامزاده بیاد بشه بخواد حاکم ما بشه؟ تمام هزینه ها پرداختیش ما را علی ابن ابی طالب بود. الانش هم همینجوره، هر کی بخواد بگه علی کی بود باید هزینه پرداخت کنه. حسین جان چه هزینه پرداخت کردی؟ آخه اینجور در مقاتل نقل میکنن، این ملعون شم که خنجرش رو تیز کرده بود، آخه چرا در مقتل است با 12 ضربه؟ خنجر تیز با یه ضربه سر رو میبره. آخه این ملعون سید و شهده رو العیاذ بالله مثل گوسفند هم زب نکرد. اگر از خنجره میبرید اصلا 12 ضربه از پشته، وقتی میخواد ستون فقرات رو قطع کنه استخونه، میخواد قطع کنه، خب قطع نمیشه. این ملعون داره سر مبارک حسین ابن علی رو با 12 ضربه. بعد امام سجاد میفرما آی مردم، من پسر اون حسینیم که وقتی میخواستن سر از بدن جدا کنن صبرن جدا میکردن. یعنی انقدر حوصله به خرج دادن، انگار این داره غذا میخوره، آروم 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 سر پدر من و اینا با حوصله جدا کردن از بدن. این ملعونا به سوز دلها سر از بدن جدا شد. این مخدره اولیا، مخدره زینب کبرا اومده کجای این بدن رو ببوسم؟ من جای سالمی نداره، این خارپشت تمام بدن یه تیکه تیر، اما تنها جایی که تیر نخورده بود جای همون خنجر شم بود. لبهای مبارک و بر رگهای بریده حسین ابن علی، الا لعنت الله علی قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلب ینقلبون. خداوندا به مظلومیت حسین ابن علی علیه السلام قسمت میدیم، باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به فضل و کرمت بر ما ببخش. قلب مطهر و نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. در ذریه ما به جز محب امیر المومنین و اولادش و مبغض غاصبین خلافتش قرار مده. خداوندا فرجی در امر جوانان ما در شغل و کار و حرفه و ازدواج و مسکنشون عنایت بفرما. خداوندا ما رو از اعوان و انصار امام زمانمون قرار بده. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.